الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تهذیب الاصول اشکال کرده به صاحب کفایه، یعنی به تفصیل صاحب کفایه در مقدمه محرمه، به ان الاراده لیست جزءا اخیرا للعلت تامه و موجبا للعمل، بحیث که لا یتوسط بین الاراده والفعل شیئا. می‌فرماید اینجور نیست که اراده جزء اخیر باشد بحیث که بین اراده و بین عمل خارجی، اراده عمل و خود عمل خارجی، چیزی فاصله نشود، بلکه بعد از اراده افعال دیگری هست تا فعل محقق می شود. فمن اراده شرب الماء مثلا لابد له من مد الید الى انا، دستش باید به طرف ظرف آب دراز کند و ظرف آب را بردارد و در دهانش بریزد و دهان را حرکت بده تا بعد شرب ما محقق بشد. پس بین اراده و فعل اینجور نیست که هیچ واسطه ای نباشد و اراده جزء اخیر از علت تامه باشد، بلکه انسان اراده می کند فعل را و به دنبال اراده فعل اون وقت مقدمات دیگری انجام می گیرد، پس فعل محقق می شود. هازا به نسبه الى عالم الماده، بله به نسبه به عالم مجرد و یا در جهان بعد از مرگ که روح انسان کمال پیدا می کند، اونجا خواستن همان و تحقق فعل همان. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. اما عالم ماده اینجور نیست. این اشکال تهذیب الاصول به تفصیل صاحب کفایه که می‌فرماد جزء اخیر از علت تامه اراده نیست، بحیث که بین اراده و بین فعل واسطه ای نباشد، بلکه بین ارادت الفعل و الفعل وسائطی هست در عالم ماده. مثل این که اگر یک کسی میخواد شرب ما کند، اراده شرب ما که میکند کافی نیست، بعد از اون اراده باید یک سری اعمال دیگری انجام بگیرد. این اشکالی که به صاحب کفایه دارد. لایخفا که این اشکال اشکالی است به مطلبی در عبارت ایشون، ایراد اون علی مطلب فی عبارت صاحب کفایه، و اون مطلب اینه که اراده جزء اخیر از علت تامه. و اما به مدعای ایشون و به تفصیل و دلیل ایشون اشکال نیست. لیس اشکالا فی تفصیل و فی دلیل تفصیل، این نه اشکال به تفصیله نه اشکال به دلیل تفصیله، چون صاحب کفایه قائل شد که وقتی اراده واسطه است بقیه مقدمات حرام نمی باشد. فرمود اگر بین مقدمه حرام و بین فعل حرام اراده واسطه است، بقیه مقدمات حرام نیست. استدلالش این بود، می فرمود برای این که با اتیان مقدمات هنوز قدرت بر ترک ذل مقدمه دارد، لأن مال اتیان بالمقدمات قادر على ترک ذل مقدمه، وقتی قادره پس اینا موقوف علیه نیستن. خب این اشکال، این دلیل و این وجه هست، چه اراده جزء اخیر علت تامه باشد، چه اراده جزء اخیر نباشد. به هر حال بعد از آنی که افعالی که اراده واسطه است، محض آوردن مقدمات سبب تحقق ذل مقدمه نمی شود. مقدمات را آورده، هنوز قادر ذل مقدمه را ترک کند، یعنی قادر است که حرام را نیاورد. چه شما ارادت الحرام را جز اخیر علت تامه بدانید، چه ارادت الحرام را جز اخیر ندانید و بگید بعد از این اراده یه ارادات دیگری وجود دارد، بعد از این اراده هم یه ارادات دیگری وجود دارد. این فرقی در مدعا و دلیل صاحب کفایه نیست. پس اشکال تعذیب الاصول و اشکال امام اشکال به مطلب فی عبارت الکفایه، اشکال به یه مطلبی است که در حرف کفایه بوده. اون حرف اینه، کفایه فرموده اراده جز اخیر علت تام است، ایشون فرمود اراده جز اخیر نیست. اما به مدعا و به دلیل اشکال نی، کلام صاحب کفایه و تفصیل صاحب کفایه سر جاش درسته. اشکالی به مدعای صاحب کفایه و تفصیل صاحب کفایه در این مسئله نیست، اشکالیش به یه مطلبی در عبارت. و این اشکال به حرف نمیشه، این اشکال به یه مطلبی در عبارت. من یه مدعایی دارم، یه دلیلی دارم، در کنار مدعا و دلیلم یه حرفی میزنم که این حرف درست نیست، ولی درست نبودنش به دلیل و مدعا ضربه ای. هازا لیس اشکالن در مسئله، اشکال در مسئله نیست، اشکال در یه مطلبی که ایشون فرموده است، ولی اشکال علمیه، اشکال صناعیه. به ایشون خوب بود نگی جز اخیر علت تام است. و حال اون که از طرز تقریر برمیاد، یظهر من تقریر الاشکال انه اراد الاشکال علا کفایه در این مسئله، از تقریر بس برمیاد که میخواد اشکال کنه به کفایه در این مسئله، با اینکه این اشکال به کفایه در مسئله نیست، این اشکال به یه مطلبی است که کفایه داشته است. هازا من این که عبارت کفایم در این که اراده جزء اخیر است ما ازش نفهمیدیم. دلالت عبارت کفایه علی ان الاراده جزء الاخیر، اینا ما از عبارت کفایه در نیاوردیم تا تازه این اشکال علمی هم به صاحب کفایه باشد. بنابراین اشکال ایشون اشکال به این مسئله نی، در حقیقت میشه گفت لیس اشکالا واردا، در جاش نیست دیگه، اشکال به اینجا نی، اشکال به یه مطلبی که ایشون فرموده است ربطی به اینجا ندارد. چون چه جزء اخیر باشد چه جزء اخیر نباشد، به هر حال حرف صاحب کفایه درسته. صاحب کفایه میگد اگر ذل مقدمه حرام با مقدماتش چی واسطه میشود؟ اراده. این بقیه مقدمات حرام نیست. چرا حرام نیست؟ برای اینکه مکلف با آوردن اونها هنوز قدرت بر ترک ذل مقدمه دارد. فلیست به مقدمه، شما میگی جز اخیر خود نباشد. بله، اشکال همونی بود که ما عرض کردیم، یک اشکال مبنایی بود و اون این بود که عرض کردیم اراده قابل تعلق تکلیفه، پس حداقل اراده حرام است، حداقل اراده تو الحرامه محرم از باب مقدمه محرمه. این یه شبهه بود. شبهه دوم این بود که شما میفرمایید با آوردن فعل قدرت برتر که ذل مقدمه دارد، با آوردن مقدمات قدرت دارد بر ترک ذل مقدمه. فلیست المقدمات و مقدمه، مقدمات حرام که آورده قدرت دارد حرام رو نیارد، پس این مقدمه ها مقدمه حرام نیستن. ما میگیم نمیخوایم بگیم مقدمه ترکن، که مقدمه کیان؟ فعلن، مقدمه فعلن، زجرن، مقدمه فعل که شدن یکفی فی المقدمیه الشعنیه، در باب مقدمه، مقدمه شعنیه چجوره؟ کافیه. که صاحب کفایم از اون کسانیست که مقدمه شعنیه را کافی میدونه، مثل ما نی که بگه مقدمه موسله واجب است یا مقدمه به قصد ایسال. بگذاریم از این حرفم، بفرمایید چجوری؟
خب اراده
هم قابل تکلیف، خب بله،
اگه بعد از اراده هم باز عملهای چیزی دیگر هم برمان مقدمه بود اونا که قابل تکلیف هست که
نفرموده بحث اونا رو که نکرد. اونا رو که نیاورده بحثش را، که حالا اونا هم گیر دارن، اونا اختیاری نی، اون مقدمات دیگر اختیاری نی. اجازه بفرمایید. اولا صاحب کفایه نسبت به بقیه مقدمات چیزی نگفت، چون اصلا معتقد بقیه ای نداره. این یک. شما میگید نه بقیه دارد، درست؟ شما که میگید بقیه دارد، بر مبنای شما بقیه مقدمات نمیشد حرام باشد، لانه لیس به اختیاریه. انسان بعد از آنی که اراده کرد فعلی را، مثل اوتوماتیک اراده نسبت به افعال دیگه چی میشد؟ میاد. اذا اراده شرب الانا، دیگه تون تون دستش دراز میشه، ظرف رو بر میداره، دعوا میکنه که آب بشتده. مقدمات دیگه در اختیارش به یه معنا نیست، مگه اراده شو برگردوند. تا اراده دارد بقیه مقدمات قهریه، تقریبا قهریه، برای اینکه تصدیق به فایده نمیخواد، دنبالش میرد، بنابراین قابل تعلق تکلیف نیست. توجه بفرمایید، بذاری رد بشه. من جهاله، من عرض کنم تقریبا قهریه، من که نگفتم. درست نباشه تعبیر صاحب کفایی. چرا؟ نه درست که، یعنی علت که کار به اراده ندارد که. باب علیت اهم است، باب تکلیف منوط به اختیار است، باب علت منوط به اختیار نیست. علیت کار به حرفا ندارد، دخیل هست، علت هست، اختیاری نیست. میگم علت هست، میگم دخیلون لیسه به ارادی. توجه بفرمایید. ثم ان کل ما ذکرنا در مقدمه حرام، که بحث کردیم آیا مقدمه حرام حرامه یا نه، و اختیار کردیم علل قول به وجوب مقدمه، مقدمه حرامم چجوره؟ حرام است. اون چه که ما گفتیم من حیث المقدمیه بود، کل ما ذکرناه در مقدمه حرام من حیث المقدمیه بود، که گفتیم علل قول به وجوب مقدمه و حرام است، علل قول به عدم وجوب مقدمه، مقدمه حرام حرام. صاحب کفایه هم قائل به چی شده بود؟ تفصیل. اون چه ما گفتیم از حیث مقدمیت بود. و اما آیا مقدمه حرام حرام است از باب اعانت بر اسم یا نه، اگر مقدمه برای فعل الغیر باشد، آیا مقدمه حرام حرام است از باب اعانت بر اسم اگر مقدمه فعل غیر باشد، یا حتی مقدمه فعل نفس اگر اعانت رو بگی در اونجا هم چه جوره؟ صادق است. حرمت مقدمه من حیث الاعانه لفعل الغیر بل فعل نفس، اگه گفتید اعانت در اونجا هم صادق است، یا حرمت مقدمه از باب همراهی او با قصد حرام، حرمت مقدمه از این جهت که همراه با قصد حرامه، یا حرمت مقدمه از باب تجری، کسی که مقدمات حرامی رو دارد انجام میده، این دارد چه میکند؟ بر مولا داره جرأت پیدا میکند. حرمت از باب تجری، یا حرمت از باب عذابی که در روایات نسبت به بعض معاصی بعض مقدمات آمده، حرمت از ناحیه عذابی که در بعض روایات نسبت به بعض مقدمات آمده، که غرس شجر للخمر و حمل العنب و عصر العنب، لعنه در روایت دارد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند در باره خمر 10 طایفه رو لعن کرده، لعن الله غارسها، بایعها، حاملها، عاصرها، نمیدونم ساقیها، همه رو لعن کرده است. این حرمت های از اینجاد محل بحث ما نبود. بحثی که ما داشتیم در حرمت مقدمه بود من حیث المقدمیه. و اما حرمت من حیث الاعانه بالنسبه به فعل غیر بل بالنسبه به فعل نفس، اگه گفتیم اعانت اونجا صادق است، حرمت از باب قصد المعصیه که همراه مقدمات هست اگر به قصد ایصال بیارد، حرمت از باب تجری که بگیم مقدمات حرام است لانه او تجرن علی المولا، حرمت از باب روایاتی که راجع به بعض مقدمات عذاب قرار داده، اونا از بحث ما خارج است. چرا از بحث ما خارج است؟ لأن الحرمت من تلک الجهات حرمت نفسیه، حرمت از اون جهات حرمت نفسی است و ربطی به حرمت مقدمی غیری و ربطی به حرمت مقدمی غیری ندارد. و لذا ممکن است ما بگیم مقدمه حرام حرام نیست غیرن، بلکه معقول هم نیست. میگیم مقدمت الحرامه لیس به محرم بل حرمته غیر و معقول، لکن بازم بگیم در باب خمر غارسش معصیت کرده، غارسش فعل حرام کرده. حرمت چه حرمتیه؟ حرمت نفسی. از کجا در آمد؟ از وعده بر عذاب. یا بیایم بگیم کسی که انگوری را می فروشد به شخصی لیعمله خمرا، یبیع العنب الى شخص لیعمله خمرا، بگیم این یکونو چی؟ بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا لیعمله خمرا، بگیم چجوره؟ حرام از باب چی؟ اعانت بر اسم. یا بگیم اون لیفها و پارچه هایی را که در دوات های مرکبی سابق میگذاشتن، اگر کسی اون لیفها و پارچه ها رو در دوات مرکبی بگذارد که یک مأمور دادگستری سابق با او ور دارد یه نامه بنویسد به دادگستری، این کارش یکونه چی؟ چرا حراما؟ از باب اعانت بر اسم. یا نه مدوات و جوهر درست کند برای زلمه که زلمه با او بنویسن، این اسم است، از باب چی؟ اعانت علل زول. اعانت علل زول به خودش جداگانه است، اعانت علل زول غیر اعانت علل اسم، مثلا جداگانه است. از باب اعانت علل زول لباسشو بدوزد، لباس ظالم رو بدوزد، میگیم حرام است، از باب اعانت علل. اونا حرمت‌های نفسی هن و به بحث ما ارتباطی ندارن. آیا اون حرمت‌ها ثابتن یا ثابت نیستن؟ موکولون الالبحث عنه فی محله. ولو شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا متعرض شده بسیارش را، اما ما دیگه متعرض نمیشیم، البته اعانت بر اسم رو ما قبلا متعرض شدیم، تجریم که در بحث تجری خواهد آمد، قصد عصیانم اونجا خواهد آمد، اعانت بر ظلم و اعانت بر ظلم هم در مکاسب محرمه اونجا بحث شده. این تمام کلام در مقدمه حرام. از اینجا حال مقدمه مکروه هم چه شد؟ روشن شد. مقدمت المکروهه علل قول به وجوب مقدمه مکروهون، علل قول به عدم وجوب مقدمه غیر و مکروهون، بلکه به عقیده ما کراهت معقول نیست. پس واجب رو خوندیم، مستحب هم خوندیم، حرام و مکروه هم خوندیم. در مستحب اگه یادتون باشه ما قابل به تفصیل شدیم، گفتیم مقدمت المستحب مستحبون، اگر دلیل بر وجوب مقدمه واجب را باب کی بدانید؟ مقدمیت و یا مقایسه اراده تشریع با اراده کی؟ تکوین. اما اگه دلیل بر وجوب را حرف ابوالحسین بصری بدانید، میگه اگر مقدمه را نیارم لخرج الواجب یا تکلیف به مالا اتاقه، دیگه اون دلیل در باب مستحب نمیاد. مقدمه حرامم گفتیم حرام نیست، علل قول به حرمت حرام، علل قول به عدم حرمت حرام نیست، صاحب کفام قول به تفصیل شده بود. مقدمه مکروه مثل مقدمه حرام. اما مقدمه مباح، مقدمه مباح چه جوره؟ اگر ذل مقدمه مباح شد، مقدمه اش هم مباح است یا نه؟ بعضی از حواشی بر کفایه، یعنی مرحوم مشکینی رضوان الله تعالی علیه، اینجا که میرسد میگه لا اشکاله که مقدمه مباح دیگه مباح نیست، اباحه از ذل مقدمه سرایت نمی کند به مقدمه، لا اشکال فی ان مقدمت المباحه غیر مباحه، یعنی نمیتونه اباحه یکی پیدا کنه، اباحه غیری. لا اشکاله که از اباحه ذل مقدمه اباحهی به مقدمه سرایت نمی کند، هیچ اشکالی ندارد که سرایت نمی کند. بعد میره دنبال مسئله تزاهم. لیکن لا یخفا که اباحه دو جور است، یک اباحه مجعول است و یک اباحه غیر مجعوله. یعنی یک اباحه داریم که جعل شده، آمده گفته الدبسو حلالون، این یه جور اباحه، جعل اباحه شده. یه جور اباحه داریم جعل نشده، نمیده بگه حلال است اما ما میگیم حلاله چون منع احتیاج به جعل دارد. اباحه بر دو قسم است، اباحتون مجعوله و اباحتون غیر مجعوله. اباحه مجعوله اونه که اباحه روش جعل شده، اباحه غیر مجعوله اونه که حرمت روش جعل نشده. همینقدر که حرمت جعل نشد، عقل و عقلا حکم میکنن به انهو چی؟ مباحون. برای اینکه میگن منع جعل میخواد، قانون رو منع میاد، قانون رو آزادی نمیاد. نمیشه بگیم قانون گذروندیم آزادی دادیم، نه، آزادی قانون نمیخواد، آزادی خودش هست، منع قانون میخواد. ولذا مباحایی داریم بلا جعلن. در اباحه مجعولم دو جور اباحه ما داریم، یک اباحه مجعوله است لا عن مصلحته، مصلحتی نداشته، مفسده‌ایم نداشته، آمده مباحش قرار داده است. لا اقتضا، اگر یادتون باشه در معالم اسمش میذارن لا اقتضا، نه اقتضا فعل داشته نه اقتضا ترک داشته، جعل اباحه شد. این یه جور جعل اباحه است. یه وقت نه اباحه جعل می شود ان اقتضائن، اباحه جعل می شود ان اقتضائن، مشکوک الحل و الحرمه برای آدم وسواسی حلال یا حلال نی؟ مشکوک الحل و الحرمه برای آدم وسواسی، همه چیزهای شبه حرمت داره، حلال یا حلال نی؟ این حلیت، حلیت لا عن اقتضا است یا عن اقتضا؟ ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. حلیت جعل شده تا این آدم وسواسی از وسواسی چه بشد؟ از وسواسی به در آید. حلیت مصلحت دارد، خدا دوست می‌دارد که به رخصش اخذ بشود. ان الله سک، حالا اون ان الله در اباحه های لا عنچی، اون دلیل بر اون داره که بعضی از اباحه ها است که اصلا جعل ندارد. سکت عن اشیا لم یسکت عنها غفلتن ولیکن نخواست است بیان کند. اجازه بفرمایید من عرض کجا رفت تکلیف؟ کجا؟ در وسواسی حکم واقعیه، من وسواسی مثال زدم برای اینکه شبهه به ذهن، در وسواسی حکم واقعیه. حلیت برای وسواسی جعل مستقل دارد، نه اصالت الحل. وسواسی بالخصوص براش جعل حل شده، وسواسی قاعده تجاوز و فراق ندارد. بالخصوص بهش گفتن بنا را بر چی بگذار؟ این حلیت واقعی است. من عنایت مثالی که زدم خوب شد فرمودی، چون من خودم در ذهنم بود که به وسواسی مثال زدم، نه حلیت ظاهریه. برای آدم وسواسی که حلال شده، این علیت، علیت واقعیه و مجعول است عن مصلحته. پس اباحه مجعوله چند جور؟ دو جور. یه وقت اباحه جعل می شود از باب لا اقتضایی، یه وقت اباحه جعل می شود از باب مصلحت. در این قسم که اباحه مجعول است عن مصلحته، آیا مقدماتش مباح می شد یا نه؟ اگر اباحه جعل شده عن مصلحتن، یعنی مولا میخواسته که آدم وسواسی همه چیز را چه بداند؟ حلال. اگر مولا لمصلحتن جعل اباحه کرده است، شما که قائل به وجوب مقدمه اگه شدید و این مطلب غیر ممتنع را تجویز کردید، باید بگید این مولا مقدماتش را هم چیکار کرده؟ مباح کرده. زل مقدمه رو میخواد، مقدمات چون باید مباح کنه. پس اینی که مرحوم مشکینی میفرماد لا اشکاله که اباحه از ذل مقدمه به مقدمه سرایت نمی کنه در آشه بر کفایه، ما عرض می کنیم الاباحت الواقعیه علا اقسام سلاسه. اول دو قسم کردیم، بعد شد سه قسم. اباحه یا جعل دارد یا جعل ندارد. اونی که جعل دارد یا از باب لا اقتضائیه یا از باب اقتضاء الاباحه، مثل همین که عرض کردن در باره وسواسی اقتضاء اباحه است. در اون جایی که اقتضاء اباحه باشد، بعید نیست بگیم اباحه از ذل مقدمه به سوی مقدمه چه می کند؟ سرایت می کند. اباحه از ذل مقدمه یسری الى المقدمه کما ان الوجوب من ذل مقدمه یسری الى المقدمه، همون جوری که وجوب سرایت می کرد به سوی مقدمه، اباحهشم سرایت می کند. ولذا یقع التعارض در مقدمه، تزاحم در مقدمه مباحه، در مقدمه امر مباحی که اباحش ان اقتضائم باشه تزاحم میاد. آقای وسواسی مکلف است به حکم به اباحه، باید همه چه شکل حرومه یا حلاله بگه، چجوره بگه حلاله، شکش بندازه کنار. وسواسی مکلف است به حکم به کی؟ به اباحه. اگر برای این عمل به اباحش برخورد کرد به یه محرمی، مقدمه این مباحش حرامیه، تزاحم واقع میشد یا نه؟ تزاحم واقع میشد، برای اینکه اباحه اباحه یعنی اقتضا است، حرمت هم حرمت عن اقتضا، با هم دیگه چی میشد؟ جنگشون میشد که آیا اباحه رو مقدم بداریم یا چی رو مقدم بداریم؟ حرمت رو. اون اباحه‌ای با حرمت و استحباب و کراهت تزاحم ندارد، اون اباحه‌ای با بقیه احکام تزاحم ندارد، که اباحه لا چی باشد؟ اباحه لا ان مصلحت باشد. اباحه لا ان مصلحت تزاحم ندارد. خب آدم بی دست و پا با آدم با دست و پا دعوا چی؟ ندارد. بیا قوی شو اگر راحت جان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف چی؟ پایمال است دیگه. خب آدمی که دست و پا نداره چی میخواد دعوا کنه که چی؟ لا بیان با بیان دعوایی ندارد. اینی که گفته میشود اباحه با بقیه احکام تزاحم ندارد، این در کدوم اباحه هاست؟ اباحه لا عن اقتضائن. و الا اباحه اقتضائیه خودش حسابی اباحتون، اباحه حکم الله هست، عن اقتضاء است. و ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، میتونه تزاحم پیدا کنه. این هم راجع به مقدمه مباحه. تنبیه لا يخفى شو حرمت از مقدمه دیگه به ذل مقدمه سرایت نمی کند، یا وجوب از مقدمه به ذل مقدمه سرایت نمی کند، و همینجور اباحه و دیگران. احکام خمسه لا یسری من العلت الى المعلول، یه مقدمه حرامه بگیم معلولش هم چجوره؟ حرامه. نخی مقدمه حرامه، معلولش حرام نیست، بشه دلیل سرایت کنه. حرمت و وجوب و اباحه و استحباب از مقدمه به ذل مقدمه تعدی نمی کند، لعدم الوجه له، هیچ وجهی ندارد که حرمت از یکی به دیگری چیکار کند؟ سرایت کند. و من ذالک یظهر که احد متلازمین حکمش به ملازم دیگر سرایت نمی کند. احد المتلازمین لا یسری حکمه الى ملازم آخر. علت و معلول متلازمینن یا نه؟ متلازمینن، اما حکم از علت سراغ معلول نمیاد. دو تا معلولن لعلت ثالثه، همیشه هم با همن، معلولین با هم هستن، لعلت ثالثه همیشه هم با هم هستن، خطشون یکیه دیگه، همه جا خطشون معلوله. معلولین لعلت ثالثن، خب وقتی معلولین لعلت ثالثه هستن، احد المعلولین حرمت دارد، معلول دیگر باید حرام باشد؟ نه، حکم احد متلازمین به ملازم دیگر سرایت نمی کند، دلیلی بر سرایت نداریم، وجهی بر سرایت نداریم. بله نعم ملازم دیگر نمیتونه حکم مزاد با او پیدا کند، بله جعل حکم مزاد درست نی. یعنی اگر احد الملازمین واجبه، نمیشه ملازم دیگر چه باشد؟ حرام. وجوب احد ملازمین سرایت به ملازم دیگر نمی کند. اینجوری که این که واجب شد اونم بشه چی؟ واجب. لعدم دلیل علیه، دلیل نداریم. اما ملازم دیگر نمیتونه حکم مزاد بردارد، حکم مخالف بردارد. یعنی این یکی باشه واجب، اون دیگری باشه چی؟ حرام. چرا نمیتونه؟ تکلیف به محال است. پس در تنبیه عرض کردیم حکم از مقدمه به ذل مقدمه سرایت نمی کنه، لعدم دلیل علیه. فحکم الا لا یسری الى المعلول فضلا از بقیه مقدمات، شرط و سبب و جزء. و باز روشن شد که در باب متلازمین، عهد متلازمین اگر حکمی دارد، مستلزم این نیست که ملازم دیگر هم چه داشته باشد؟ همون حکم رو داشته باشد. یعنی اگر علت حکمی دارد، معلول هم همون رو داشته باشد. یا معلولین لعلت ثالثه، یکیشون یه حکمی دارد، دیگری هم چی؟ همون. دلیلی ندارد که حکم از عهد ملازمین سرایت کند به ملازم دیگری. بله ملازم دیگر حکم مزاد نمیتونه پیدا کنه، نمیشه یکی واجب باشه و دیگری چی؟ حرام. لاستلزامه تکلیف بل محال. این تمام کلام در بحث مقدمه واجب و به حول و قوه الهی بحث را تمام کردیم. ما که گفتیم معقول نیست، گفت که من که قهرم اما برای هر کی گذاشتید کمشه، معقول نیست. ما که طبعا لسیدن الاستاد حفظ الله و ابقا گفتیم اصلا وجوب مقدمه معقول نیست. اما حالا اوناییم که گفتن مقدمه واجب وجوب دارد، وجوبش هیچ ثمره عملیه ای ندارد، هیچ اثری بر اون وجوب بار نمی شود، مگر در باب نص که اون تازه تابع قصد ناظره. و الا چه واجب باشه چه نباشد، به هر حال باید آورد. عذاب هم که ندارد، ثواب هم که مثل نماز میت میمونه دیگه، هیچی نداره، فقط اسمشو داره. واجب نماز میت فقط اسمشو داره دیگه. ولا نه طهارت عن حدث در شرط است، نه طهارت عن خبث در شرط، نه رکوع دارد، نه فاتحه الکتاب داره، نه سجده دارد. گفت که در نماز میت اگر در حال سجده یک چوبی رفت تو چشمش چیکار کنه؟ واقعا بیچاره مسئله بلد نبود. گفت باب تزاحم پیش میاد که حالا آیا نماز رو مقدم بداریم یا سلامتی چشمش رو مقدم بداریم. فقه الکی همینه دیگه. و وقت در نماز میت در سجده اول چیزی رفت تو چشمه چیکار کند؟ اینم فوری خوب خواست جواب بده. گفت باب تزاحم است که آیا صلات را مقدم بداریم بر سلامتی جسم یا سلامتی جسم را مقدم بداریم بر صلات. بعد فکرش کرد گفت نه، چون اسلام ضرر را نمیخواد، لابد باید سلامتی جسم را مقدم بدارد. گفت نماز را تمام کند، نماز را رها کند و از سر بگیرد. لابد دیگه قضای سجده نگفته براشون، سجدهش باطل شده. به هر حال وجوب مقدمه هم اینجوریه. روز 12 بهمن است دیگه، روز عید ما هم چیزی گفته باشیم که خوشحال باشیم. به هر حال وجوب مقدمه یه چنین وجوبیه، نه عذاب دارد نه ثواب دارد، نه مقرب است و نه مبعد، هیچ اثری ندارد، تنها اسمش اسم واجب است. فقط در باب نزد ممکنه ثمره داشته باشد، اونم که گفتیم تابع قصد ناظره. بحث شنبه انشاءالله بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا مقتضی نهی از ضد نیست.